باز روایت میگه
رو به هر زن آره باید اولو
میگه ها جواز ان خب خب جواز به معنای حتم شد، درست شد؟ خب وقتی جواز به معنای حتم شد، روایت حتم رو موکول به چی کرده؟ احتلام. فما لم یحتلم لا یتحتم له، درسته؟ تا اینجا اومدید؟ قبول؟ خب حالا لا یتحتم له اعم از این که کلن مسلوب العباره باشه یا موقوف بر اذن ولی باشه، گفت فلا ینافی که این عدم حتم دارد، چه چیزی منافات نداره؟ ثبوت الوقوف علی الاجازه، یعنی استقلال در تصرفش رو باید زده خراب کرده، نه اصل حجیت کارش و عملش را سلب کلی نکرده. خب جواز ما من امکان نگرفتیم، اهم میشه، بله اهم میشه، اما نگرفتیم به موجب روایات دیگه و استظهارات دیگه، جواز معنی اهم نگرفتیم. خب پس اشکال اول تموم شد، رسیدیم به اشکال دوم. ببینید تعبیر کرده به مؤاخذه در مقابل لا که قلم جعل احکام. حالا دعوا سر چی بود؟ دعوا سر چی بود؟ چه؟ ما اینجا قدر مطیقن اینجا یه حکم وضعی داریم، قدر مطیقن هم اینجا مؤاخذه بر عقاب داریم، روایت ظاهر رفعش رفع مؤاخذه بر عقابه، نه رفع حکم وضعی، چون حکم وضعی الان تو دو و سه بیشتر تحقیق میکنیم، تو اشکال دوم، تو اشکال دو میایم میگیم که مشهور قائل به بقاء حکم وضعی حتی لنفس سبی هستن، تو اشکال سه میگیم سلمنا برای سبی نه، اما فعل سبی موضوع حکم وضعی للغیر را میسازد. اینا رو توضیح دادم دیروز ها، درسته؟ پس اشکال اول میاد قلم جعل، میگه قلم جعل احکام نیست، یعنی حکم وضعی را رفع نمی کند، این قدو میگیر، این قطعیه، یعنی این عبارت با این تقریر تمامه. اما اینجا یه چی دیگه ای وسط وجود داشت، یه کلمه ای، ما مسئله ای داشتیم به نام حکم تکلیفی، حکم تکلیفی رو داخل در این ور لا بگیریم یا داخل در این ور لا، این سؤال ما هست. بگیم گفت قلم مؤاخذه، رفع القلم یعنی رفعت المؤاخذه، یعنی رفع حکم تکلیفی، یا رفعت المؤاخذه لا رفع حکم تکلیفی و الوضعی دومی. خب قطعا تو نگاه اولی و ساده میگیم خب بابا مؤاخذه یعنی همون حکم تکلیفی دیگه، اصلا وقتی میگه مؤاخذه یعنی حکم تکلیفی، والا عبارتی نشو بگو مثلا قلم مؤاخذه گفتم، مؤاخذه معلومه یعنی حکم تکلیفی، تو فقه هر وقت میگیم مؤاخذه یعنی ایجاب حرمه، درست شد آقا؟ دست شما درد نکنه، خیلی ممنون های نصیر، درست شد آقا؟ این قرینه برای این که مؤاخذه بره حکم تکلیفی بره، چون مؤاخذه
اثر حکم تکلیفیه. لذا وقتی میگه رفع مؤاخذه، رفع حکم تکلیفی، ای به رفع ای به. درست شد؟ خب پس این یه قرائت از عبارت. اما این قرائت لب خلیه و طبعا خوبه. دوستان الان دوبال نیستیم کدوم صحیحه کدوم غلطه، میخوام بیدیم کدوم شیخ گفت کدومو نگفت. نمیخوام بیدیم کدوم صحیحه یا غلطه، دوباره قاطی نشه. خب این قرائت. اما شیخ بعدش گفته و لذا. این لذا یعنی چی؟ زا میخوره به چی؟ به خاطر این قصه ای که بالا گفتیم. لذا یعنی ای، به خاطر جمله قبل. بنینا چیو؟ شرعیت را، شرعیت و عبادات صبی را. خب نصحت. چرا گفته شرعیت؟ گفتیم یکم زوم کنید سر کلمه شرعیت. شرعیت در مقابل بدعته، اهم از اینکه حالا باطله یا صحیحه. شرعیست یا بدعته، اینو اومدید؟ خب حالا گام بعدی باید ببینیم، اگر یا باید ببینیم آیا ما در شرعیت که بدعت نشود، در شرعیت که بدعت نشود حکم تکلیفی لازم داریم یا نداریم. اگر کسی گفت پیش من شرعیت منوط به وجود حکمه وضعیت فقط، اون موقع حکم تکلیفی رو ببره با همون مؤاخذه، بگه همین که حکم وضعی دارم کافیه برای شرعیته. اما اگر به هر دلیلی، به هر دلیل، چون دلائلش متشتته، هر کنون یه مجرایی داره، تحلیل اصولی میخواد، به هر دلیلی گفتیم شرعیت که بدعت رو به این ببریم، نیاز به حکم تکلیفی داره. اگر اینو گفتیم بعد باید قائل بشیم حکم تکلیفی این بره. اگر شرعیت مساوی با حکم تکلیفی باشه، اون موقع باید حکم تکلیفی تو منفی بمونه. یعنی کلمه احکام مطلق از حکم تکلیفی و وضعی باشه. دارن؟ نه 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 نه، شرعیت نیاز به حکم تکلیفی داره. نه نه، همین جمله که گفتم با حکم وضعی نمیشه شرعیت درست کرد. شرعیت حکم تکلیفی میخواد، بعدش نوبت به چیزای دیگه میرسه، به حکم وضعی و اینا. اگر گفتم اگر کسی اینو بگه، بگه که شرعیت محتاج به حکم تکلیفیه، اگر کسی این ملازمه رو درست کرد، حالا همینو بیاید رو عبارت ببینید، پیاده کنم براتون رو عبارت، این خط و عبارت رو بذارید جلو چشمتون. آقا این مطلب خیلی مهمه، این بحثی که دارم میکنم و جهت اصولی خیلی مهمه، تو اقل اثر ارتباطی اثر داره، تو مسئله تزاحم و قصد امر اثر داره، تو مسئله امر اهم و مهم اثر داره، خیلی جاهای این مسئله اثر داره. ببینید عبارت رو الان خدمتتونم، یه لحظه رو عبارت ببینید، همین عرضم رو دو طرفشو ببینید. گفت ان الظاهر من رفع القلم قلم المؤاخذه لا قلم جعل الاحکام. ببین نگفت قلم رفع الحکم تکلیفی لا قلم جعل الحکم الوضعی. اگه اینطور میگفت آسون بود. یه طرف کلمه مؤاخذه گفته که مؤاخذه میتونه استعمال کنایی حکم تکلیفی باشه، میتونه نه اقتصرنا علی خود مؤاخذه باشه، که اگر ایور خود مؤاخذه باشه کلمه احکام که اوره به عمومهی عقد میشه، اعم از حکم تکلیفی و وضعی. میتونیم مؤاخذه رو ظاهر در خودش بگیریم، کلمه احکام رو اعم از حکم تکلیفی و وضعی بگیریم. یه دست میتونیم کلمه مؤاخذه رو کنایه از حکم تکلیفی بگیریم، کنایه از سببش بگیریم، چون مؤاخذه اثر حکم تکلیفیه، سبب کنایه از سببش بگیریم و حکم رو اختصاص بدیم به حکم وضعی. هر کدوم از اینا دوتا میشه. حالا ولذا، اما شاهد اینه، عبارت خودش چیزی نگفته، از شاهد ولذا چون این قاعده رو داریم، این قاعده که رفع مؤاخذه است نه رفع حکم، بنینا علی المشهور کالمشهور علی شرعیت عبادات الصبی. وقتی شرعیت میگیم، شرعیت مبتنی بر این چیزی که ما بالا گفتیم، چون رفع اینطور معنا شد شرعیت عبادات الصبی درست شد. خب شرعیتی که محتاج به حکم تکلیفی داشته باشه، محتاج به حکم تکلیفی باشه، یعنی حکم تکلیفی باید داخل در مدخول لا نفی باشه، یعنی احکام عام باید تکلیفی و وضعی باشه، یعنی او فقط مؤاخذه رفته باشه، که این اظهر از عبارات مشهوره. چون مشهور برای شرعیت نیاز به چی داره؟ امر تکلیفی داره. تو دعوای با ابن ادریس، اینو که اومدیم تا اینجا یه گام بعد درست شد. گفتم بعد میدونید چه بلایی سرمون میاد بچه‌ها؟ اگر ما قبول کنیم که ایور رفع مؤاخذه کردیم نه رفع حکم تکلیفی، اینجا مشکل بعدی که پیش میاد اینه که مؤاخذه رو از حکم داریم جدا میکنیم. مؤاخذه اثر اتیانه و عدم اتیان، اینو کجا خوندیم؟ اول باب اجزا که آخوند کفایه خوندید؟ هم اصول فقه بگو، اصول فقه خوندید؟ آقای مظفر گفت که نمیشه که اجزا صفت امر باشه که معالم گفته الامر یدل علی الاجزا، غلطه، لا یعقل. اجزا صفت اتیانه، فعل مکلفه، که اتیان بعد از اینه که حکم تو مراحل جعلش به پایان رسید، امر مال جعله، حکم وقتی جعلش به پایان رسید تو مراتب حکم صفر تمام شد، میرسیم به امتثال، مکلف اتیان میکنه، بعد اتیانش تارتن یطابق الواقع، تارتن لا یطابق الواقع، تارتن مطیعه، تارتن عاصیه، تارتن متجریه، تارتن منقاده، اینا همه میشن احکام مقام امتثال. حالا شارع فقط دست میتونه ببره تو مقام جهل، حق دست بردن تو مقام امتثال نداره، لذا حاکم در وادی امتثال آقای کردی عقل بود، حاکم در وادی امتثال عقل بود، شارع نمیتونه تو مقام امتثال دست ببره. حالا چجور بیاد مؤاخذه رو برداره؟ اصلا مؤاخذه قابل جعل نبود که قابل رفع باشه، حدیث صف خوندید خب رسائل، مؤاخذه اصلا قابل جعل نبود، اثر عقلیه، الاثر المستتبع للحکم مقام الامتثاله. وقتی مؤاخذه قابل جعل، چی رو قابل رفعه؟ که شارع رفع المؤاخذه کرده باشه اما رفع سببش نکرده باشه. اولم نباید رفع سبب بشه، چون ما شرعیت عبادات سبی میخوایم، شرعیت با امر درست میشه، اصلا مصلحت باشه، ملاک باشه، محبوبیت باشه، مطلوبیت باشه، امر نباشه عمل تشریع. کی اینو گفت؟ ابن ادریس. حرف مشهور قدما همینه، اصلا قصد وجود تمیز همینجا در اومد. همه اینا خانواده شرعیت به امره، نه شرعیت به ملاک. حکم وضعی هم که قابل جعل استقلالی نیست، اول حکم تکلیفی میخواست داشته باشیم، اگه حکم تکلیفی نداشته باشیم حکم وضعی هم وجود نداره پیش شیخ، باید اول حکم تکلیفی باشه پیش شیخ. امر تکلیفی، امر که باشه بعد ما همه احکام وضعی رو میتونیم ازش بکشیم بیرون. خدا رو میگم نیومده دیگه، خدا رو میگم حکم وضعی نداریم، مگه حکم تکلیفی داشته باشیم؟ حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشه. همونی که مؤاخذش رفته اما خودش هستش، میگم صحت و بطلان. سید چرا دور میخواد قربونت بشم؟ ببین اینطوری بگو رو زمین عقیمو دادیم، خب سبی میره به عقیمو عمل کنه،
چرا مثال عقیمو میزنید؟
خاطر حکم تکلیفیه.
نه من میگم یه مثال
میزنم، نداریم محاله، نداریم، میگه ندارم، میگه ندارم، اصلا ما صحت و بطلان بدون جایی که حکم تکلیفی باشه نداریم تو فقه.
خب همین اگه نداریم حکم تکلیفیش چیه اینجا؟ صحت و بطلان حکم تکلیفیش
میگم همین یه عقیموه، میگم هر بابی تو مثال بزنی من باید یه حکم تکلیفی داشته باشم، نداشته باشم صحت و بطلان رو هواه، صحت و بطلان جزئیت شرطیت تعلیق زمان موسع مزیق امتثال همه اینا حجیت، همه اینا حکم تکلیفی میخواد. شارع اگر اصلا این کلمه صدق العادل کجا درست تو ادله حجت خبر واحد بچه ها؟ شیخ اعظم اول من صرح شیخ اعظم. چرا؟ گواخو که تکلیفی میخوام تا وضعی داشته باشم. یعنی چی شار اومده گفته خبر الواحد حجتو؟ نه شار گفته صدق العادل، صدق صدقه انتزعنا من معنل حجی. شار گفته عقیمو، شار گفته عقیمو، چون عقیمو داد عبادت سبیل مطابقت المعتیه به للمعموره به صار العملو تکمیل کن شرعیا چون مطابقت المعتیه به للمعموره به. حالا اومانیم نخوند شاره تقبل کرده اعفا کرده گفته عقابت نمیکن چون تو سبیه عقابت نمیکن. دقت کردی؟ این میشه تحلیل قصه. اینه ما باید حل کنیم چجوری مؤاخذه رو از خود حکم جدا کنیم. یعنی مصلحت هست، حکمه هست، فعلیته هست، تنجس تکلیفه هست، لذا عمله شرعیت پیدا میکنه، اما مؤاخذه تو وادی که دیگه دست شرعن بهش نمیرسه داره رفع میشه.
بس شرعیت آخه تا الان چیزی که یاد گرفته بودیم باشه شرعیت مقابل تمرینیت، یعنی شرعیه یعنی آقا برای ثواب مترتبه، نه اینکه عقاب بشه سبیا انجام نه چون مکلفه عقاب نمیشه.
نه مقابل تمرینی تو بحث ما هست،
خب
تو بحث ما هست، اما خود شرعیت موقعی درست میشه که تمرینی نشه که امر داشته باشه. خود شرعیته که مقابل تمرینی است موقعی درست میشه که امر داشته باشه. مفهوم شد؟
اگر
نشه باشه بدعته. لذا کسانی که شرعیتو درست نمی کنن بعضی هاشون میگفتن سبی احتیاطا نخونه
ممکنه
بدعت بشه. بعد روایاتی که مرس بیانکم مروس بیانکم رو گفتن مجوز، دیگه بدعت هم نیست. تمرینی بخونه بدعت نیست اما اثر نداره.
بعد وقتی بچه‌ای که اصلا مکلف نیست اون هم میتونه بدعت ایجاد بکنه.
بعد میگیم به خاطر اینکه بچه دوباره بدعتش موضوع داره اما حکم نداره. موضوع داره ها، بدعته اما حکم نداره. بدعت یعنی چی؟ اون چیزی که شارع نگفته رو ما بیاریم بذاریم تو دین. شارع نگفته تو نماز بخون برای چی خوندی؟ شارع نگفته تو این کارو بکن، چرا این کارو کردی؟
اون نیستش که من شارع به من تکلیف نکنه، نه اینکه من نخونم که.
نه.
شارع به من تکلیف
خوی منو بدعت دیگه. همین بیاری بدعت. آه می‌خوام بیارمش داخل دین کنیم. یعنی میگیم آقا شارع نگفته دین اینه.
غیر مستجاب به نمازم. میگه من که اصلا نماز چی همینجوری الان میخونم دیگه یه چیزی. این واقعا اصلا بدعت هم نمیدونم من تصور نمیکنم بدعت اصلا اینجا
نه بدعت به چه معناه؟
ادخال ما لیس فی الدین فی الدین.
خب آفرین. حالا جناب شارع مقدس، جناب شارع مقدس مثلا به شما گفته آقا تو مریضی حق روزه گرفتن نداری. بعد تو بگی آره من خواهم روزه بگیرم. میدونی؟ بعد شما چی میگی؟
این بدعته.
بعد تکلیفه. خدا عجله نکن موضوع او حکمشه سید. ببین اول موضوع درست کنیم بدعت. حالا حکمش چیه؟ حرمت. بله اگه مکلف باشی حکم حرمت هم یقتو میگیره. ما برای سبی مشکل حکم داریم. چه ای ور قصه که شرعیته، چه او ور قصه که بدعته. حالا شما یه حد وسط درست میکنی. میگه آقا ما تمرینی میگی. تمرینی یعنی چی؟ یعنی شرعی نیست بدعت هم نیست لمجوزه. خود شارع گفته با بذار راحت باشن دیگه، حالا میخوام خاک بازی کنه بلش کن بذار بازی کنه، حالا به جای خاک بازی داری یه نمازی میکنه کلاغ بری بازی میکنه بذار بخونه. اینطوری معنا میشه تمرین. ما میخوایم بگیم نه شرعیت حالا مقابل چی بگو؟ نه تمرینی نیست، واقعیه. واقعی یعنی چی؟ این مصلحت داره. مصلحت داره یعنی چی؟ یعنی امر داره. یعنی چی؟ ثواب داره. یعنی چه استکمال توشه، یعنی چه میشه آثار شرعی برش مترتب کرد. ای اگه امر نداشته باشه بدعته. فهمیدی چی شد؟ بله، حالا عقابش میکنی یا نمیکنی به خاطر بدعت، مثل اینکه او بر بگیم حالا اگه شرعی انجام نداد عقابش میکنی یا نمیکنی، او یه بحث بعدیه. سبیه سبی تکلیفش با چه کار کنی؟ فهمیدید چی شد؟ یعنی ما کنار همه ادله سبی یه ترخیص نشوندیم، نکرد اشکال نداره، نماز بخون، نخوندی اشکال نداره، یه ترخیص رو داریم کنارش، لذا عقاب نداره. اما بالاخره اصل این که ما اینو تمرینی میدونیم، یعنی کلافبری داره بازی میکنه، حالا قایت و لفت حالا به جا خاک بازی نشسته داره مثل باباش نماز بخونه، بخونه دیگه، این طوریه یا نه واقعا اثر داره. روایاتی که مال حج سبیه میگه اثر داره، میگه تأثیر تو روحش میذاره، میگه چی میشه به خیلی روایات عجیبی داریم اینجا، به لسان اثر، به لسان قایت، به لسان ثواب، به لسان میگه واقعا اثر، واقعا عملش درسته، زو مصلحته. خب عمل زو مصلحت میتونه امر نداشته باشه؟ دقت کردید؟ این میشه کل قصه دیگه. بس باشه، بریم سراغ ثانیان و ثالثان هم بخونیم که
آخری که گفتیم
عمل نه 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 همه قبول
ملاک کافی میدونه؟
نه، آخوندم ملاک کجا کافی میدونه؟ تو اجتماع هم نقاط ای خود این قصه، گفتم وارد یه لاین دیگه ای میشیم، خود این قصه که ما مؤاخذه رو چجوری از امر جدا کنیم، این سقریات بحث مراتب و حکمه. مراتب و حکم خودش یک قصه دغدغه مندیه. من پارسال که داشتیم یکم وارد شدیم یه چیزایشو گفتم براتون، یه بخشی رو برای دوستان خدمت شما هم که بودیم هم عرض کردم، یه بخش تو تعادل تراجی. ما مراتب و حکم یک معزلیه برامون. ببینید مراتب و حکم تمام فایلای دی ال ال ای سیستم عاملیه که داره میاد رو سیستم ما بالا، تمام فایلای سیستمی اصلی که این سیستم عامل رو برای ما میاره بالا، بعد ما نمیخونیمش، نمیشناسیمش، اسمش رو نمیاریم، با سیستم عامل زندگی میکنیم. روزی که سیستم عامل هنگ میکنه، گیر میکنه، دیگه نمیدونیم کجا باید بریم. تا شرایط معمولی طبیعیه گیر نمیکنیم، ما یه تکون بخوره یه دفعه میاره بیا خر بیار با غالی بار کن. مثل الان اینجا که مؤاخذه از امر جدا شد، مثل اونجا که امر از مصلحت جدا شد. اما کجا آقای کردی ما روال طبیعیش توضیح دادیم؟ تو تعبدی و توسلی. کجا روال طبیعیش توضیح دادیم؟ کفایه، اصول فقه، همه همه یک کتب. یه کتاب پیدا کن که توضیح نداده باشه. همه آقا اصلا مشکل تعبدی و توسلی چی بود که گفتیم که دور پیش میاد؟ یه نفر پیدا کن اسم دور رو نیاورده باشه، نه که گفته باشه، حل کرده باشه، اصلا نیاورده باشه. چرا دور پیش اومد تو تعبدی توسلی؟ چون امر مضاف الیه قصد، امر مضاف الیه قصد و قصد امر یکی از اجزاء صلاته. بعد صلات بینه موضوعه، تا موضوع نباشه حکم نداره، چون موضوع علت و حکمه. پس تا صلات پا نگیره، تا صلات پا نگیره امر نداری. خود صلاتی میخواد پای بگیره، یکی از اجزایش قصد امره. یعنی شای کردی قصد امتثال امر، یعنی امر میخواد، یعنی عبادیت عبادت به قصد امر. حالا اگه عبادیت عبادت امر قصد امر نمیخواد، با یه قصد قربت، قصد محبوبیت، قصد ملاک، دیگه اصلا اشکال تعبد توسلی پیش نمیومد. اصلا تقسیمات ثانوی نبود، همه تقسیمات اولی میشد، میشد مثل رکوع و سجده، صلات با رکوع، صلات بی رکوع، صلات با قصد مطلوبیت، با قصد محبوبیت، صلات بی قصد محبوبیت، صلات با قصد مثلا قربت، صلات بی قصد قربت. ما تو مباحات هم میتونیم قصد قربت کنیم. اصلا به قول آقا بعضیا که بصیرت ندارن بی بصیرتن، تو محرمات هم قصد قربت میکنن، فکر میکنه صلاحشه. قصد قربت نه امر نمیخواد، آسونه، بازه، تهش بازه، بازه، هر طرف میشه رفت باش. نه خود قصد قربت نه. اما اگر آقای متفایاتی یه فصلی آورد گفت قصد و قربت انحاء داره، کدومش عبادیت عبادتو میسازه؟ قصد امتثال امر خدا. یعنی عبادیت عبادت به امر. فهمیدی سید؟ دارین دوباره دارین برمیگردم همون طرفی که بودیم ها، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ لذا باید این قضیه رو ما معلوم کنیم. فقط آقای شیخ اهل لامقامه یه طرف گاشه مؤاخذه با استعمال کنایی، یه طرف گفته یا معلوم خودش یا یه طرف، یه طرف هم گفته احکام وجدانن. الان با این همه روزایی که من خوندم عبارت به عبارت درسته. بابا گفته مؤاخذه، خواهی میخواست میگو حکم تکلیفی. یه برم گفته احکام، اعم از تکلیفی و وضعی، خواهی میخواست میگو حکمه وضعی. بند خدا اهم گفته ما اطلاعات علمی خودمون رو تحمیل کردیم به عبارت، عبارت مجمل کردیم. این میشه تحمیل اطلاعات به عبارت؟ ولی خود عبارت ظاهره معلومه.
الان
بالاخره مقابل
شرعیه تمرین شد یا بدعت شد؟
نه، شرعیت عبادات در مقابل تمرینی بودن هست، اما تمرینی بودن مال اصالت الفساد خرجنا در حد تمرینی هست. جمله رو تکمیل کن. اول شرعیت در مقابل بدعته، بدعت یعنی فاسد. بعد خرجنا از فساد تو موضوع سبیان در حد تمرینی بودن، و الا اگر روایت تمرینی بودنه نبود ما میگفتیم بدعت. خب میشه همون حرفی که سید داشت میزد دیگه. گفتم او حکمشه، گفتم حکمش یه مسئله دیگه ای داره، تو همه اطراف هم داره، باز اون مسئله اختصاص به طرف بدعتش. آفرین، موضوع حکم جدا کنیم. الان تو طرف حکمش چه تو ناحیه بدعتش ما گیریم، چه تو ناحیه شرعیتش گیریم. هر طرف بریم سبی نخودی بازیه، نمیشه زدش. با توپ هم بهش بزنی نمیسوزه، تو وسطی بزنی هم بهش نمیسوزه، عدسش تو زمینه، نمیشه چوبش زد. نه، تمرینی غیر مشروعه. مشروعه، دوباره برگرد، مشروعه اثر داره، مشروعه صحیحه، مشروعه مطابقت المعتی للمعموره بداره. تمرینیه یعنی چی؟ کلاغ‌پر بازی کن، به به بابا نماز خوندی بیا آب نبات بد بدم. این
مشروعه یعنی فقط امر داره،
این لعب به تکالیف مولا ها. یعنی چی؟ کلاغ‌پر بخون بعد بشین آب نبات بدیم نماز خوندی؟ ای بازی ها یعنی چی تو دین خدا در میاری؟ میگه بابا خودش گفت، گفت ما رو سبیه نکن. این میشه یعنی تمرین. قرائت تمرین اینه، قرائت شرعیت نه. میگه کلاغ پرش، جامعه سعی هم برید، کلاغ پرش برای سبیه صحیحه، اثر داره. صلاتون، یکی از مراتب صلاته ای برای سبی. این تا کجا میره بعد؟
ولی همین هر موضوع تو تمرین نمیتونیم بزنیم؟
نه آخه
چاره که گفته تمرین و آخه این که
نه نه اصلا چاره که نگفته تمرین. سید ببین، خود دوتا نظریه اجتهاد ماه. شاید یه روایت گفته، گفته مروسه بیا نکن. دعوای دعوا سر اینه که پشپند قضیه چی بود که این روایت اومد بیرون؟ تمرین بود؟ این روایت کاشف از تمرینه یا این روایت کاشف از شرعیته؟ که وقتی میریم تمام ادله عبادات صبیان مخصوصا تو باب حج اومدنه همه رو جمع میکنیم، فحواشون نمیگه تمرین، میگه شرعیت، یعنی عمل صحیحه. اما خب یه عمل صحیحه ما رو تو دست‌انداز میندازه. یا باید حرفای اصول رو بذاریم کنار، مراتب و حکم بذاریم کنار، همینطوری عادی بریم جلو، ساده بی تحلیل. خودی که میشه مقلد، مجتهد نیست. مجتهد همون مهندس نرم افزاریه که میخواد کل ای ویندوز رو بنویسه، میخواد بگه آقا سیستمش چجور بوده به ای رسیده. ما اگه بخواییم به ظاهر روایات نگاه کنیم، فقط داریم همین صفحه دسکتاپ ویندوز رو میبینیم، نمیدونیم پشت خبر، پشت بندش خبره. مجتهد باید پشت بنده رو تحلیل کنه، بگه ای از کجا اومد این شد، از کجا اومد این شد، حالا چه فرقی با هم دیگه دارن، ملاکش چیه. میشه همون حرفایی که دیروزم خدمتتون گفتم. بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم و ثانیاً اینا نشون میده که ما بدون اجتهاد نمیتونیم فقه رو بفهمیم. یعنی تو فرکانس کلام امام قرار نمیگیریم. ما کلمات متشتته از معصوم داریم بچه ها، که اگر مثلا با شرایط فعلی که هممون یه ژن ضعیف شده ویروس تو بدنمون هست بچه ها، هممون جانم کلام جدید خوندیمه، اینترنت داشتیمه، اونترنت داشتیمه، کتاب میخوندیم، همه این دعوار شبهه تو ذهنمون هست، نفکر نکنید نیستا، این خیال واهیه. خدا رحمت کنه آقای مطهری، میگفت کسی که به اینجا میرسه باید بره فلسفش تا آخر ببره جلو، نه قیامتش گیره. این سر بزنگا لحظه قبل تقش در میاد، لحظه مرگ تقش در میاد، نه تو دنیا یه جایی سر یه زنگای میرسه مثل این عبود میشه که اومد شروبر گفت الان همین حسن. ما نمیفهمیم این دیگه، یعنی مثلا ما به کجا رفتیم، کجا به کجا رسیدیم، میبینی خدایی هست، پیغمبری هست، یعنی ما اومدیم انقلاب کردیم که خودمون عدس شاهنشاه آریامهر در بیاریم، افتادیم تو دست کسی داره به امام زمان توهین میکنه، حداقل او ملعونه فوش نمیداد به ائمه‌مون، بعدش هم توف سر بالا عمامه هم سرشه داره هم طور فوش میده، روایت هم میخونه لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی یه لحظه احساس کردم اگه امام بود یه 15 خرداد میشد.
یه ابو لوله
تو رو خدا خرابش نکنه زاید، تو رو جون پدرت خرابش نکنه. آخه من میبینم با خندم بگیر الان سفاری هست و شادت کنه انشاءالله انشاءالله. آقای مطهری میخواد، آقای مطهری گفت که دیدمش وسط راهپیمایی تظاهرات انقلاب، یه دفعه دیدم این آرتیستی پرید بالا پرچمه رو کشید پایین، عباش رو دوشش افتاد، نماینده امام، کارگردان درونی انقلاب بود، کارگردان انقلاب بود آقای مطهری، بعد پرید کوی پرچم صاحب مجاهد، مجاهدین نباید اینجا باشن، ما با اینا را پیمایی نمی کنیم. چه اینه گفت؟ ما یا هممون هیئت علمی، نیرو علمی، تز فکریش میدیم میگیم بچه ها برن بزننش، یا نیرو اجرایی، نیرو فکری نیستیم. نقش اجرایی درون انقلاب آقای مطهری و بعد شهادت آقای مطهری آقای هاشمی به عهده گرفت، کارگردانی میکرد کارا رو، دوندگی میکرد، یه بخشیشو البته نه همه شد، یه بخش خیلی معظمش هم مال آقا بود، این تیکه اجراییه بود فقط. خود آقای مطهری نقطه جوش بین اجرا و علم بود، مثل خود آقا. به وقت دانشجو رفتم پیش امام گفتن آقای مطهری رفت چیکار کنیم، گفت برید پیش آقا. آقای مطهری شهید مفتح آقا. و ثانیاً ان المشهور على الالسنه ان الاحکام الوضعیه ليست الاحکام مختصه بالبالغين، احکام مختصه به بالغین نیستن، احکام وضعیه. گفتم اشکال دو و سه تو فضای وضعیت، فقط دو بیشتر ناظر به خودمون و سه ناظر به موضوعیت برای خیر. فلا مانع من ان یکون عقد السبی سببا لوجوب الوفا برای خودش، حالا بعد البلوغ او علی الولی، ولی نائب منابه سبیه اذا وقع، البته کی ولی میاد وسط کار، اذا وقع العقد به اذن الولی او اجازه الولی. فرق اذن و اجازه چیه؟ اذن سابقه، اجازه لاحقه. آقا همه ی حرفا یعنی چی؟ یعنی سبی مسلوب العباره نشد ها، عقده اثر کرد، حالا یا بعد بلوغ خودش امتثال کنه یا ولی. تمام شد. کما یکون جنابت الصبی سببا لوجوب غسلهی بعد البلوغ. خب باید تعقل کنیم که صبی قبل البلوغ جنوب بشه، یعنی مثلا نعوذ بالله این صبی مرد وقتی واقع بشه مثلا، که جنوب بشه، لکن کی باید غسل کنه؟ بعد از وضو. یعنی خب اینجا وجوب غسل وجوب تکلیفی یا وضعیه؟ نه وضعیه. کجا وضعیه؟ نه خود وجوبش، طهارات ثلاث یه استحباب نفسی دارن، او تکلیفیه. یه شرطیت للعباده دارن که او وضعیه. الان دعوامون سره وجوبه، وجوب مال شرطیتشه، ولی هم گفتیم استحباب، چون نفسیش استحبابه که تکلیفیه. وقتی میگیم وجوب یعنی مقدمتن لل عباده داریم میبینیم، این وجوب مقدمیه، میشه جزئیت، میشه شرطیت. مفهوم شد آقا؟ لذا مثال حکم وضعی آورد. بعد البلوغ. آقا حالا این مثال فعل خودش یا فعل غیر بچه ها؟ این فعل خودشه، برای خودشه، برای عمل عبادی خودشه. خب به مناسبت یه مثال دیگه میزنه که مثال مال قسم ثالث البته، اما نه مناسبت داره میگیمش. چیه؟ و حرمت و تمکینهی، مصدر اضافی به مفعول شده، فاعلش در تقدیره. تمکین یعنی مهیا کردن. چه کسی مهیا کند؟ غیر. برای چه کسی مهیا کند؟ سبی. چه چیزی را مهیا کند؟ من مثل مصحف. تو غیر حرامه که مصحف در اختیار سبی جنوب قرار بدهی. این مثال برای بعده ها، مثال برای بعد، لکن الان به مناسبت نه بحث سبی گفتیم، اینا موردی. خب یه دقیقه تمام کنم بعد گوش بدم، تمام بشه سالسم بخونم الان خدمتتونم. یه ببخشید و سالسم. خب آقا اشکال دو ناظر به کی بود؟ خودش. حالا اشکال سه، سلمنا برای خودش حکم وضعی نمیسازه، اما فعلش موضوع حکم وضعی برای غیر میسازه. که مثالشو براتون رو معامله غیر زدم دیروز، تکرار نمی کنم. لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیت بالبالغین، لکن حالی مسئله دیگه، لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام. کدوم احکام؟ المجعولت فی حتی البالغین. مثل که یه معامله ایت، یه طرفش بالغی، یه طرفش سبیه. فیکون الفاعلو کسائر غیر البالغین خارجن انزال کل حکم الى وقت البلوغ. خود این فاعل، خود این سبی، این بره کنار تا وقت بلوغ، لکن برای طرف مقابل که بالغه، همین الان تکلیف داره به فعلیت میرسه، او باید انجام بده. این بره تا بعد بلوغ یا تکلیف نداشته باشه، اما او یکی طرف مقابله چی؟ او یکی تکلیفش حالیه، استقبالی نیست، همین الان باید بره انجام بده. پس وقتی این سبیه اومد با معامله کرد با طرف مقابل، طرف مقابل وفو بالعقود داره. پس باز حالا ببین، باز فعل سبی یا قول سبی بی اثر محض نیست، یه ادنا اثری داره، حداقل در حد وجوب وفا برای طرف مقابل. خب و بالجمله، خود جمعش میکنه. فتمسک به روایه، رفع قلم بخواد تمسک بشه در ما نحن فی به این شکل که تو میخواستی ازش سلب العباره بفهمی، ینافی، منافات دارد با چی؟ مشتهر بینهم من شرعیت عبادت. دیگه اینجا عبادت هم اومد. شرعیت عبادت یعنی چی؟ شرعیت عبادت یعنی چی؟ یعنی امر تکلیفی. شرعیت عبادت الصبی، دوباره بالایی رو تکرار میکنه دیگه. و مشتهر بینهم من عدم اختصاص الاحکام الوضعیت بال بالغین. در واقع دو سر یکی دیده شیخ. ببین دوباره جمعش میکنه، دو تا رو هم میذاره، میگه حکم وضعی اهم از دو بسه، بالاخره اثر داره. خب پس آقا فتحصل جواز ام که سلب العباره نداد، نهایتا عدم استقلال تصرف داد. رفع قلم که رفع مؤاخذه بود، اصلا اجنبی بود، اصلا ناظر به احکام وضعیه که الان محل بحثمونه نیست. درست شد؟ پس اولا دو تا رو باید رفتن کنار. ما موندیم و اجماع به شهره. حالا بفرما آقا سید. همونجا از فخسلو دو تاش در میاد. هی تا حکم تکلیفی جعل میشد ما حکم وضعی نمیفهمیدیم. بنابر تفسیر شیخ،
بنابر همین تفسیرم الان این وجوبه حکم تکلیفی به گردنش نیست؟
چرا؟
نه اگر قتل انجام نده.
نه رساله ببین، رساله فقط به خاطر نماز یا روزه یا عبادات واجب میشه قتل. خودش استحباب نفسی داره، مثل وضوعه. ما الان وضو نگیریم، تا آخر عمرمون نگیریم، به خاطر نماز عقاب میشیم نه به خاطر وضو. درست فرمودی؟ خب جانم
طبق ثانیان چه شیخ فرده بگیم که آقا مشهور اومدن گفتن چه این احکام وضعی اختصاص مثلا به بالغین نداره. خب این مشهور وقتی حدیث رفو بذاریم جلوشون چی میفهمن؟ خودشون غیر حدیث
باید بحث کنیم. قبول دارم سوال درسته، اما جوابش مبهمه آقای افشار، باید تحقیقش کنیم. یعنی به عبارت دیگه حرفای تو حدیث رفع هم زدیم غلطه. غلطه یعنی مبهمه، باید این رفعه کنار اون رفعا بذاریم. اگه شعار واقعا سیاقش تو همه رفعا یکی بیشتر نیست، باید همه یه شکل باشن. مگه اگه بگیم نه سیاق متکثر و هر کدوم جدا بشه. متوجه شدی؟ خب آقا بریم دیگه ادامه بدیم عبارت ها رو بخونیم. آقا شیخ از این مرحله به بعد، از این مرحله به بعد میخواد اجماع رو منقح کنه. بود اول بس گفتم تو شیخ یکی دوتا عبارت بیشتر نقل نکرد، کأنه شیخ یکی دوتا عبارت نقل کرد، چون ما کاری با اجماع شهرت نداشتیم، میخواستیم از روایات ترفیع ببندیم. حالا که از روایات ترفیع نبستیم، باید برگردیم اجماع و شهرت رو منقح کنیم دیگه، چون الان تنها دلیلمون خود اجماع و شهرته. حالا میریم سراغ عبادات عبارات. فقط آقا عنایت کنید با توجه به منظومه‌ای که الان درست کردیم، هر کسی اسم عبادیت، اسم عبادت سبی بیاره، هر کسی اسم بقاء حکم وضعی بیاره، هر کسی صحت بیع فضولی سبی رو به علاوه اذن مولا یا پدرش یا ولیش درست کنه. مصادیقی که یجمعها قول که ایکس که نتیجه میدهد فل جمله فعل قول سبی اثر دارد. اینا میتونن شواهد اجماع ما باشن. و تو همین موارد اگر فقیهی نفی اثر کرد میتونه ناقض اجماع ما باشه. درست آقا؟ این موضوع. حالا حکمشو بگو آقا. حکم اجماع، اجماع پیش شیخ تراکم زنونیه، اصلا مضر نیست کسی هم مقابل باشه. ما شهرت ایوره میذاریم تو این سبد، شهرت ایوره میذاریم تو این سبد، ایور دو نفره، ایور هشت نفره، وزن میگیریم. اینم روش محاسبه اجماعی بود که شیخ داشت. چرت که میندازیم. بخونیم عبارت رو. فالعمدتو فی سلب عبارت الصبی هو الاجماع المحکی. اجماع محکی قنیه ادعای اجماع کرد. کنز الارفان ادعای اجماع کرد. فاضل مقداد خوندیم عبارتشون. علامه، علامه نگفت اندنا، تذکره گفت نمیدونم، عبارتی که خوندیم دال بودم و نمیدونم اندنایی داشت. ها ول اجماع گفت، خیلی خوب. اونا اجماع محکی. المعتزد به شهرت العظیمه، یعنی شهرت محققه. خود شیخ الان خواه شهرت رو توضیح بده، میگه اجماع رو محکیه، ما هم که شهرتشو به دست آوردیم. چجور؟ و الا، الا یعنی چی؟ ان لم يدل الاجماع المحكي ولم يقم الشهره العظيمه فالمساله محل اشكال. ولذا، لذا چون مساله محل اشكال بود، تردد المحقق في الشرائع. آقای مرجوی زارو برگردوندی آقا مشاهله آقا. ولذا چون محل اشكال بود، تردد المحقق في الشرائع في اجاره المميز حتى باذن الولي. گفت نمیتونیم بگیم صحیحه، در حالی که بعد ما جزم به صحت فعل آریه چی به این تردید افتاده؟ چی به این تناقض گویی افتاده؟ محقق هلدی. محقق هلدی که قبلا براتون گفتم شرایع محقق هلدی کل وحیه. اینقدر بزرگ محقق هلدی و قدرت فقهی شازم، نه غیبی نمیگم مثلا چی بوده، نه واقعا قوت فقهی بالا محقق هلدی واحده که الفه. محقق هلدی به طرف تذبذب افتاده، یه طرف فتوا به صحت داده جزمه، یه طرف رسیده تردید کرده فتوا بده. نشونه محل اشکال بودن مسئله، اصل مسئله، فالمسئله برای همین زارو زدم گفتم برگردونید، خواستتون واعظ گیر نکنید. فالمسئله تو محل و اشکال و لذا. خب واستشکل فیها فی اجاره السبی، همینی که محقق تردده استشکل فیها فی القواعد و التحریر، خود علامه. در حالی که یاد استثناءایی بود که خود علامه تو تحریر تو تذکره گفت عبارت اول بحث که خوندیم، او عبارت اول بحث اینجا رو درست میکنه ها، عبارت اول بحث بود موارد استثناء اینجا رو میتونه درست کنه، اما علامه تو قواعد تحریر اشکال کرد. نه 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 فی اجاره سبی، اجاره اجاره همونی که تردد محقق، بله بله همونی که تردد محقق، یکی رو محقق قبول کرده آریه، علامه هم قبول کرده، اما اونی که تردد محقق علامه هم توش اشکال کرده، تأثیر از محقق گرفته اونجا. شیخ داره معاقد اجماع رو آنالیز میکنه. دوستان اینجور آنالیز به چه درده میخوره؟ چرا شیخ مثبت و منفی با هم میگه؟ چون نهایتاً وقتی مثبت و منفی یک فقیه معلوم بشه، معلوم میشه کل ما عند الفقیه من الدلیل چی بوده، که او فقیه وزنش تو سبد اجماعمون تو این مسئله معلوم بشه. چرا اینطور دارم قید میکنم؟ با خودتون اجماع منقول خوندم. اگه طرف اومدیم گفتیم ابن ادریس یه طوری عرض داده، یادتون میاد عبارت ابن ادریس که شکو اگه ابن ادریس اینطور باشه دیگه هیچ وقت نمیشه به ادعای اجماعش اعتماد کرد. بعد همین الان با خود شما تو امثال خوندیم ابن ادریس گفت یجری مجرى القصر عند المحصلین من الاصحاب، شیخ همین قبول کرد ازش، مقبوض به عقد فاسه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ابن ادریس توی یه باب ارزش حرفاش و اجماعاتش به شدت بیاد پایین، توی یه باب بره بالا. بعد مثبت و منفی های این فقیه رو تو تجمیع ادله جمع نگاه کنیم ببینیم چی کار کرده اینجا. بالا فی القواعد علامه تا الان از کی خوندیم آقا؟ یه دقیقه سابقه تاریخیش رو بیارید بچه ها. اولین نفر کی بود؟ شیخ طوسی. هیچ. 460. دومی کی بود؟ قنیه ابن زهره حلبی. 486 یا 1. سومیش کی بود؟ کنز العرفان بعد از علامه است، فاضل مقداد. 837 اینطوری. بعدش تذکره علامه است، 726. بعد فاضل مقداد. الان هم دوباره از کی خوندیم؟ محقق هلی خوندیم 676. بعد الان دوباره از علامه خوندیم. قال فی القواعد علامه و فی صحت بیع الممیز به اذن الولی. آقا آریش درسته، اجارش استشکله، حالا بیعش همون موضوع ها، ممیز به اذن الولی نظره. و صلی علی محمد و آل نه نه الان برید تا آخر برید پیش داوری نکنید، فقط بدونیم اشکاله رو گفته. نه نه پیش داوری نکنید که بریم جلوتر، هنوز حرف دارم من. زود نتیجه یعنی آخر فیلم رو زود پخش نکن دیگه، کیف نداره برای